أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. همطور که اعلام کردن، بحث ما در باب ارزش‌های اخلاقی یا نظریه ارزش اخلاقی از دیدگاه متکلمان مسلمان هست. طبیعی است بحثی رو که من اینجا خدمت عزیزان عرض میکنم باید بگیم درآمدی بر نظریه اخلاقی متکلمان مسلمان هست که باید با بحث‌های دیگر این تکمیل بشه و توسعه پیدا کنه. فعلا بنا داریم در این جلسه یک طرح کلی از بحث نظریه ارزش رو در بین متکلمان ارائه کنیم، اهمیتش رو بازگویی کنیم و مقایسه کنیم میان این دیدگاه با دیدگاه یا دیدگاه‌های دیگری که در بین اندیشمندان مسلمان مطرحه. خوب از ابتدا تهدید کنم من عنوان متکلمان مسلمان رو که دقیقاً منظورون از متکلمان مسلمان چه کسانی هستند. در جای خودش اشاره کردیم که اندیشه کلامی در بین مسلمین هم انقسامات مختلف پذیرفته، هم تطورات تاریخی متنوعی رو پشت سر گذاشته. در یک دستبندی کلی باید بگیم متکلمان ما به دو گروه عدلیه از یک سو و در مقابل اهل حدیث و اشاعره از سوی دیگر تقسیم میشن. تقسیم رو به خصوص ناظر به نظریه اخلاقی عرض میکنن و از سوی دیگر متکلمان و کلام ما چند دوره مهم تاریخی رو طی کردن، از دوره نخست که حدود 3 قرن در جهان اسلام به طول انجامید تا دوره میانه و دوره متأخر یا دوره معاصر. معتقدیم 4 مرحله تطور در اندیشه کلامی مسلمین طی شده که هر کدام هم دارای ویژگی‌های خاص خودش. از میان 2 دیدگاه کلی کلامی، یعنی دیدگاه اشاعره و اهل حدیث از یک سو و دیدگاه معتزله و شیعه از سوی دیگر، در اینجا تأکیدمون بر دیدگاه کلامی معتزلی شیعی است. یعنی نظریه اخلاقی اشعری اهل حدیثی رو فعلا به کنار میگذاریم. فقط اجمالا اشاره میکنم که همطور که عزیزان میدانند نظریه اشاعره مبتنی بر همون دیدگاه اهل حدیث بود و تبیینی که اشاعره ارائه دادن در واقع میراث حنبلی ها یا اهل حدیث رو بازخوانی کردند و در نهایت به نظریه امر الهی رسیدند. یعنی چیزی که امروز ما در فلسفه اخلاق به نام نظریه امر الهی یا دیوان کمانتوری ازش یاد میکنیم. به تعبیری میخوام بگم نظریه‌ای که اهل حدیث یا اشاعره بنیاد گذاشتند یک نظریه اخلاقی تام و تمامی نیست، یا دست کم نمیتواند اونچنان که باید نظام ارزش‌های اخلاقی اسلامی رو توضیح بده از دیدگاه ما. حالا فعلا چون نمیخوام از این بحث کنم نظریه اشعری اهل حدیثی رو به کنار میگذاریم. سنت کلامی اخلاقی ما در بستر نظریه عدلیه روش کرد. معتزلیان و امامیه بودند و شیعیان که این پایه‌گذاری رو کردند و در 2 مقطع یا 3 مقطع مهم تاریخی این نظریه رو پروروندند. در دوره نخست که اصل حضور ائمه به یک معنا قرن نخستین میشه، در دوره دوم، دوره میانه که از قرن 4 تا قرن 6 ادامه پیدا میکنه و از قرن 7 تا قرن 9، این 3 دوره تاریخی تقریبا میشه گفت نظریه اخلاقی متکلمان معتزلی و امامی حاکم است. تغییراتی صورت میگیره اما این نظریه ثبات داره. این نظریه در کنار نظریه اشعری و در کنار نظریه فلسفی قرار میگیره. ما سه تئوری اخلاقی در جهان اسلام داریم: نظریه فیلسوفان که بر اساس آرای فارابی و ابن سینا بنیاد گذاشته شد و ادامه پیدا کرد و تا امروز هم همون نظریه داره تبلیغ میشه و ترویج میشه یا توسعه پیدا میکنه. نظریه اشعریگری که تقریبا ثابت مونده، از آغاز تا امروز همون تئوری داره پرورده میشه. و نظریه سوم که نظریه معتزلی و شیعیست که امروز میخوایم از اون بحث کنیم. این نظریه سوم گاه در دوره متأخر با دیدگاه فلسفی اندکی اختلاط پیدا کرده، یعنی نوعی خلط میان نظریه اخلاقی معتزلیان و امامیه با نظریه فلسفی صورت گرفته و به گمانم به دلیل همین خلط معنایی است که ما امروز تقریبا نظریه ادعیه رو چنان که باید نمیشناسیم، یا اگرم چیزی به ما بگن گاهی استغراق میکنیم. اگر من میخواستم دقیق این بحث رو فرصت داشتم مطرح کنم، باید این سه تئوری رو در کنار یکدیگر توضیح میدادم تا روشن بشه که نظریه عدلیه، متکلمان عدلیه تا چه اندازه بروز و ظهور معرفتی داره و چقدر قابل دفاعه. مدعای کلی بنده این است: تنها گروهی که توانستند یک نظریه ارزشی اخلاقی تولید کنند که نظام اخلاقی رو مستقل از سایر نظام‌های معرفتی نشون میده و برای اخلاق بنیادهای اساسی میگذاره، همین نظریه متکلمان عدلیه است. نظریه اشاعره به دلیل تکیه بر امر الهی و فقدان پایه‌های اخلاق در فعل انسان و مبانی ارزشی اخلاق دچار شکست هست. باید در جای خودش بررسی کنیم. این نظریه نمیتونه به عنوان یک نظریه اخلاقی دوام بیاره و دارای اشکالات هم بنیادی هم فلسفه اخلاقی است، یعنی هم به لحاظ متافیزیکی قابل نقده، هم به لحاظ مبانی فلسفه اخلاق. و نظریه فیلسوفان هم به گمان ما نتوانست به یک نظریه اخلاقی با بنیاد درست قرار بگیره و از ارسطو که این نظریه و پیش از او سقراط و افلاطون که شروع شد به فلسفه اسلامی آمد و در سنت اسلامی تا دوره معاصر علامه طباطبایی، شهید مطهری و دیگران، به گمان ما نتوانست این نظریه یک نظریه ارزش اخلاقی رو تولید کنه. در پایان یک مقایسه خواهم کرد و خواهم گفت که چرا این نظریه فلسفی یک نظریه درست در باب ارزش اخلاقی ارائه نمی کنه. اما اعتقادمون این است که در سنت اسلامی ما یک نظریه پروپیمان و با مبانی کاملا روشن ارائه شده در حوزه ارزش‌های اخلاقی که متأسفانه به دلیل حاکمیت آراء دیگر چندان مورد توجه پژوهشگران اخلاق هم قرار نگرفته و شاید یک مظلومیت و قربتی این نظریه رو گرفته، گاهی اوقات هم که مطرح میشه ناقص مطرح میشه. من برای که این نظریه رو تا حدودی بتونم در این جلسه روشن کنم چند مقدمه میگم و بعداً عرض میکنم که این نظریه اخلاقی چه پایه‌های اساسی داره. اونجا اشاره میکنم که در این پایه‌های اساسی نظریه ارزشی متکلمان در مقایسه با فیلسوفان چه مزیت‌هایی داره و چرا این نظریه میتونه ارزش اخلاقی رو تبیین کنه. مقدماتم یک نکته این است که اساساً دانشی به نام اخلاق مورد پذیرش متکلمان ما نیست. دانش اخلاق یک دانشی است که از سنت یونانی وارد اسلام شد، فیلسوفان ما او رو پروردند و ارائه دادند و متکلمان ما فاقد یک نظریه متکلمان ما یک نظری دانش اخلاق رو به صورت مستقل اساساً نپذیرفتند. دانش اخلاق به معنای یک دانش مستقل از سایر دانش‌ها مولود کار فیلسوفان، اونم به سنت ارسطویی افلاطونی برمیگرده. متکلمان ما در آغاز علوم انسانی رو یا علوم اسلامی رو به دو دانش تقسیم کردن، دانش نظری و دانش عملی. دانش نظری و دانش عملی. دانش اخلاق اونچنان که در بین فیلسوفان رایج بود، بخش نظریش در دانش نظری است که به نام کلام او رو نامیدن یا فقه اکبر، و بخش عملی یا همون اخلاق هنجاری یا نورماتیو اتیکس عملا بخشی از فقه اصغر تلقی شده، فقه احکام تلقی شده. این نکته به نظر من حائز اهمیت است برای هر کسی که میخواد در حوزه پژوهش‌های اخلاقی متکلمان کار بکنه. متکلمان نظریه اخلاقیشون بریده از نظریه کلامی و نظریه فقهی نیست. دستگاه اخلاقی متکلمان نخستین ما در درون این دو دانش تعبیه شده. کسانی ممکن اینجا بگن خب خود همین نشان دهنده این است که پس اخلاق از دیدگاه متکلمان خیلی اهمیتی نداشته. ثابت میکنم که این چنین نیست و نشان خواهم داد که اتفاقا فیلسوفان که اخلاق رو از متافیزیک جدا کردند، از سیاست مدون تفکیک کردند، دلیلش این بود که اخلاق از دیدگاه اونا ارزش معرفتی نداره. یعنی اون کسانی که اخلاق رو مستقل از دانش متافیزیک کردند و بعد آمدن تفکیک کردند، گفتن حکمت عملی، حکمت نظری، به نظرم اونجا ما دچار یک مشکل اساسی شدیم. یعنی نتوانستیم مبانی درست اخلاق اسلامی و دینی رو پایه‌گذاری کنیم. متکلمان ما اعتقادشون بر این است که اخلاق چیزی جز هویت نظری یعنی بینشی ما و هویت عملی نداره و تفکیک میانه فقه و اخلاق یک تفکیک سنائی و نادرست، چیزی که امروز محققان ما باش درگیر شدن که حال بگیم نسبت بین فقه و اخلاق چیست. نظریه کلامی اخلاقی از همون آغاز تفکیک میان فقه و اخلاق رو از بین میبره. میگه نظام رفتاری انسان هرچه مربوط است به هویت عملی انسان و به سعادت انسانی، این در زیر چتر یک دانش قرار میگیره، و هرچه مربوط به مبانی نظری این اخلاق است در درون یک دانش دیگر به نام دانش کلام قرار میگیره. پس اخلاق متکلمان رو باید از درون این دو دانش پیدا کرد، به خصوص ما که امروز بحث متاتیکس رو داریم، فرا اخلاق رو داریم بحث میکنیم. فرا اخلاق متکلمان در درون علم کلام تعبیه شده. این یه نکته است. نکته دوم، وقتی که متکلمان اخلاق رو وارد کلام کردند، نه تنها او رو به عنوان یک جزء مهم از کلام قرار دادن، بلکه آمدن بنیاد دانش کلام رو بر اخلاق قرار دادن. این نکته به نظر من حائز اهمیت بسیار. اگر دوستان به سنت کلامی قدیم ما مراجعه کنند، از همون آغاز متکلمان با مفهوم تکلیف آغاز میکنند. برای خیلی از ماها که بحثامون همیشه رو متافیزیک و بحثای نظری و ایناست، این تعجب داره که وقتی مراجعه میکنیم مثلا میگیم قاضی عبدالجبار، سید مرتضی، شیخ مفید، دیگران، وقتی شروع میکنن بحث کلامی و اعتقادی رو میگن مفهوم تکلیف. تکلیف در لسان و لغت متکلمان ترجمه امروزش بخوام بکنیم یعنی مسئولیت اخلاقی، یعنی مسئولیت اخلاقی. بعد شما نگاه کنید کلام قدیم ما میگه کل نظام کلامی سه دسته است: تکلیف، مکلف، مکلف. جان میگه تمام مطالعات نظری ما بر محور تکلیفه، بر محور انسان مسئوله. این انسان مسئول گاهی اوقات به مسئولیتش نگاه میکنه میشه تکلیف. تبیین باید بکنیم تکلیف چیست. مباحث مربوط به نبوت، وحی، شریعت همه میره در زیر تکلیف قرار میگیره. مکلف خداونده و نظام در واقع خداشناسی تا پایین ترین موجودات عالم، و مکلف که انسان شناسی است. یعنی شما در دستگاه متکلمان نه اخلاق جزئی از کلام است، بلکه بنیاد کلامه، روح کلامه. و شما در هیچ جایی از کلام نمیبینید وقتی سخن از تکلیف و مکلف و مکلف میشه فرقی بگذاره بین بگه این حکم شرعی است، این تکلیف شرعی است، تکلیف اخلاقی است. تکلیف تکلیفه. انسان مسئول، انسان اخلاقی، انسانی است که این نظام در واقع معرفتی رو داره. یعنی به تعبیر دیگه من میخوام بگم کلام ما، سنت کلامی ما به دنبال پیریزی یک متافیزیک اخلاقه، و در سایه این نگاه هست که میشه حرف متکلمان فهمید. شما امروز مثلا در متافیزیک فلسفی نگاه کنید یا متافیزیک کلام متأخر، ما همیشه از بحث انتزاعی شروع میکنیم. اصلا خداشناسی در نظریه فیلسوفان ما معلوم نیست جایگاش در مورد من انسان کجاست. وقتی فیلسوف از اصالت وجود، اصالت ماهیت و نظام تشکیک سخن میگه تا اونجایی که به معاد این جهان برمیگرده، انسان فقط یه عنصری است در درون این کل. اما در دستگاه کلامی متکلمان انسان محوره، و در انسان مسئولیت اخلاقی محور است. که به گمانم از این دریچه تا الان کسی کلام ما رو نخونده. یعنی از دیدگاه متکلم مسلمان گفته می شود تمام نگرش های شما، بینش های شما، منظری که شما به جهان دارید در نهایت باید به منتهی بشه که من به عنوان یک انسان کائن حی اخلاقی، انسان یک موجود اخلاقی است، و تمام دانش معرفتی و نظری میخواد این انسان مسئول اخلاقی رو توضیح و تبیین کنه. این است که خداشناسی، وحی، شریعتش، معادش، تو نگاه کنید در عناصر و اجزای کلام ما عنصر مسئولیت اخلاقی وجود داره. این نکته دوم. نکته سوم، این است که در کلام اسلامی اخلاق و مسئولیت اخلاقی اونچنان تبیین می شود که نه تنها مربوط به انسان است، بلکه از دریچه تعریفی که از مسئولیت اخلاقی میشه، این نظام اخلاقی تبدیل میشه به یک نظام جهانی اخلاق. اینم به نظر من میتونه موضوع حتی تحقیق مستقل باشه. اخلاقی که متکلمان تعریف میکنند اخلاق رو از یک مجموعه قواعد و ارزش ها در یک حیطه مشخص و محدود، اونم در حیات انسانی، این رو تبدیل میکنن به نظام اخلاقی حاکم بر کل هستی. تو توضیحی که خواهم داد معلوم میشه، فعلا اجمالا اشاره کنم. از نظر متکلمان درست است که اخلاق انحصار به انسان دارد، این رو توضیح خواهم داد، یعنی محدودش فعل انسانی است. اما متکلمان معتقدند که این فعل انسانی از یک سو نظام ارزش‌های اخلاقی رو به واقعیت بیرونی وصل می‌کنه، یعنی ارزش میره در داخل جهان بیرونی. وقتی شما میگید صدق خوب است، راستی خوب است، راستی و خوب بودن از دیدگاه متکلمان صرفا یه امر اعتباری نیست. راستی یک حقیقت و واقعیت بیرونی داره، خوبی هم یک ارزش بیرونی داره. بالاتر از این متکلمان میان نظام اخلاقی رو از فرد به خداوند میبرن، به هر فاعل مرید و کنشگر در عالم تبدیل میکنن. نظام اخلاقی مال هر کسی است که دارای کنش اخلاقی میتونه باشه. این است که شما اگر نگاه کنید یکی از دعواهای بزرگ عدلیه، یعنی معتزله و شیعه با اشاعره همیشه در این بوده، امروز با سلفیه دعوای ما در اینه که اونها میگن نظام ارزش‌های اخلاقی ساخته خداست، نه اون چیزی که شما میشناسید. ساخته خداست، هرچی خدا امر کنه. از دیدگاه متکلمان عدلیه نه تنها، چنان که توضیح خواهم داد، نه تنها نظام ارزش‌های اخلاقی قابل فهم برای ماست، در دسترس انسان است، بلکه بدون این دسترسی نظام اخلاقی ممکن نیست، بلکه این نظام اخلاقی رو به تمام نظام اراده عالم تسری میده. از دیدگاه متکلم میگه خدا هم باید اخلاقی باشه، فعل خدا هم اخلاقی است، فعل کارگزاران خدا هم اخلاقی است، اون فرستاده خدا هم وقتی میاد مبتنی بر اخلاق رفتار میکنه. یعنی تمام ارتباطات انسان چه با نظام بیرونی و چه با نظام طولی عالم رابطه اخلاقی است. فعلی که من انجام میدم انعکاس اخلاقی داره، یعنی هیچ کاری من در عالم نمی کنم الا که پاداش داره، و هیچ کاری نمی کنم الا که نتیجه اون رو، نتیجه اخلاقی اون رو من میبینم. اینا جز اصول اساسی کلام ماست. ثواب و عقاب یک ارزش و نتیجه ارزش اخلاقی است، و این ثواب و عقاب عبث و رها نیست. جهان در مقابل فعل شما، فعل اخلاقی شما، پاسخ اخلاقی میده. مسئله معاد از دیدگاه متکلمان ما تفسیرش اینه که جهان، جهان اخلاقی است، در مقابل هر فعل شما یک پاسخ اخلاقی میده، و این پاسخ، پاسخی است مبتنی بر قواعد اخلاقی هم تعریف میشه، گجره نیست. چون که اشاعره میگفتن که هر جوری خدا بخواهد انسانها رو جزا و پاداش میده، یعنی بند اخلاق رو اینها میگسستن. از دیدگاه متکلمان نه نظام اخلاقی یک نظام قاعده‌مند و مبتنی بر اصولی تغییر ناپذیر. این هم نقطه سوم که میخوام بگم در اندیشه کلامی اخلاق یک عنصر حاکمه، هم بنیاد هم روح حاکم بر نظام معرفت. خب طبیعی است که وقتی ما در عرصه کلام نظام ارزش‌های اخلاقی رو از ابتدا تا انتها داریم، تکلیف، مکلف، مکلف، و همه به دنبال این است که مسئولیت اخلاق رو تبیین کنه، طبیعی است که امتدادی در فقه، یعنی در دانش عمل، دقیقا مبتنی بر همین اصول اخلاقی است. این است که وقتی متکلمان عدلیه میگن یکی از منابع فقه عقل است، و عقل رو خواهم گفت که اخلاقی تفسیر میکنن، یعنی اخلاق هنجاری هم باید مبتنی بر نظام عقلی باشه، تمام احکام مبتنی بر نظام عقلی باشه. یه اصطلاحی دارن متکلمان ما که تعبیرشون است که الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه، خیلی دائم میگه. سوال چیه؟ سوال اینه اگر جهان نظام اخلاقی است، و چنان که خواهیم گفت انسان میتواند این نظام اخلاقی رو درک کنه، پس دین برای چی آمده؟ شریعت برای چی آمده؟ تکلیف شرعی ده یعنی چی؟ عرضم این است که متکلمان حتی اینجای قضیه رو فکر کردن، که نشان بدهند که واجبات شرعی چیزی بریده از واجبات عقلی نیست، شریعت بریده از اخلاق نیست. الواجبات الشرعیه یعنی احکام شرعی یعنی فقه، و الواجبات العقلیه در لسان متکلمان یعنی نظام اخلاقی. از دیدگاه متکلمان ما احکام شرعیه تابعی و امتدادی از نظام اخلاقی است، هم امتدادی است از نظام اخلاقی، هم ابزاری است برای راهنمایی به اصول و تطبیقات اخلاقی، و هم ضمانت اجرایی است برای اخلاق. دوستان فلسفه اخلاق متافیزیک میدانن که ما سه تا مسئله در بحث اخلاق داریم که پشتوانه اخلاق هنجاری است. هر سه پشتوانه در نظریه فقهی متکلمان وجود داره، که احکام شریعت یه امر جدایی نیست. ما امروز دعوا میکنیم فقه یا اخلاق، فقه مقدم است یا اخلاق مقدم است؟ از دیدگاه متکلمان فقه و اخلاق اصلا تفکیک پذیر نیست، همه دارای یک نظامی، یک هرمی از ارزش هاست، هرمی از ارزش ها که بنیادش رو ابعاد نظری گرفته. هر چه شما بالاتر میرید یه عناصر خردتر میشه. پس بنابراین شریعت و احکام شرعی هم جدا نیست. به تعبیر دیگری شما اگر در دستگاه اخلاقی متکلمان ببینید یک جوهره داره که این جوهره تا بنیاد فلسفه، متافیزیک، خود اخلاق و شریعت کشیده میشه. پس بنابراین اخلاق، پس اگر دوستانی سوال میکنن چرا ما وقتی در ادبیات متکلمان میریم اصلا چیزی به نام دانش اخلاق نمیبینیم؟ شما 8 قرن کلام ما رو ورق بزنید، آثارش دنبال بکنید، یک اثر اخلاقی ما نشون بده، یک دون اثر اخلاقی. از زمانی که فلسفه وارد دانش کلام میشه و بعضی از خصوصیات خودش میره به دانش کلام، بعضی متکلمانی که فلسفه خوندن به فکر نوشتن کتاب اخلاق میافتن. چرا؟ چون دیگه کلام از سنت تاریخی خود جدا شده، شده متافیزیک فلسفی. تو متافیزیک فلسفی خواهم گفت که حتما ما نیازمند به اخلاقی، چون اخلاق رو از طریق مبانی نظری فلسفه نمیشه تعمیم کرد، با یه دانش دیگه درست کنیم به نام اخلاق. اما از دیدگاه فیلسوفان، از دیدگاه متکلمان، اخلاق جوهره متافیزیکه، بنیاد متافیزیک رو اخلاق درست کرده و غایت این متافیزیک باید اخلاق باشه. این نتونه متافیزیک کلام، متافیزیک دینی برای ما انسان اخلاقی رو توضیح بده، نظام اخلاقی ها که مرجان توضیح بده، از دیدگاه متکلم عوضه. ما نشستیم اینجا تو ذهنمون یه همجوری ببافیم. در نهایت ما باید برسیم انسان مسئول، انسان مسئول، نظام مسئولیت اخلاقی و نوع کنش و واکنش ای با هستی، با طبیعت، با جهان. این هم نکته سوم. حالا وارد نظریه ارزش اخلاقی متکلمان بشن به سرعت و عرض کنم با همین معیارهایی که من عرض میکنم، این دیگه حالا مختصر میگم، دیگه تفسیرش در یه جلسه یا بحثهای خیلی مفصل میخواد، اونجا خواهم گفت که نظریه فیلسوفان به دلیل اینکه این فقدان این پایه هایی که من عرض میکنم قدرت تبیین ارزش اخلاقی رو نداره.
صدا چه دهانده نمیه فرمشاتون نگاه متکلمان، مثلا کدوم کتاب، مثلا کدوم شاهد، مثلا برای اینکه اخلاق واجبه
براش. اگه بخوام الان شاهد بیارم حتما ایشون بعد میاش رو سجد، حتما من اسم مثال زدم، از قاضی عبدالجبار رو شما ببینید، از ذخیره سید مرتضی رو ببینید، الملخص رو ببینید، تمام متکلمان مثلا عرض کردن، همه متکلم، عمده کتاب‌های کلامی ما، اونایی هم که نگفتن در لابلا گفتن. مثلا وقتی سید مرتضی در جمل العلم و العمل سید مرتضی رو ببینید، الاقتصاد شیخ طوسی رو ببینید، اصلا تمام این متکلمان سخنشون این است که کل اخلاق مبتنی بر تکلیف، المکلف، المکلف، همه کلام، همه کلام سه بخش تکلیف. شما وقتی مراجعه کنید، وقت تکلیفی در اونا میگن تکلیف شرعی نیست، تکلیف
یعنی مسئولیت اخلاقی، توضیح میدم مبانیش توضیح میدم روشن در تمام کتابهای کلامی تا حتی کتابهای علامه دوره مدرسه حله ما، یعنی شما از بغداد شروع کنید بیاید تا ری کتاب المنقذون التقدیر سیدین همسی، المغنی غازی عبدالجبار، الفائق ملاحمی خوارزمی، معتزلی، معتزلی متأخر، المنقذون التقدیر سیدین همسی، کتابهای علامه حلی تا فاضل مقدار، که هنوز ما تداخل میان کلام و فلسفه نداریم. ادبیات کلامی در درون این آثار هم نیست که بنفسه. محور تکلیف است، بر محور مسئولیت اخلاقی کل این نظام کلامی چیده میشه. حالا چگونه حالا عرض میکنم؟ یعنی
نفس نظریه
مرتبط از خودمون، یعنی نظریه فرد حالا قبل تغییر نمیکنه. من میخوام نزد متکلمان مسلمان بگم، بیدارم نظریه متکلمان مسلمان بگم.
این ساختار
که قبلا
کسی تغییر
نشده چون قبلا کسی خیلی کار به کلام نداشت چون حوزه ما و دانشگاه ما که در قولا دنبال کلام نبود. شما امروز در حوزه علمیه بگردید کسی بیاد از ذخیره سید مرتضی رو اینجا توضیح بده، همطور که اسفار صد تا استاد داریم، کسی بیاد المغنی قاضی عبدالجبار بیاد، چند نفر در حوزه علمی از اهل معقول از ساتر معقول اصلا المغنی قاضی عبدالجبار خوندن، اصلا میشناسن فائقه؟ بله، چون ندیدند ارزشی هم براشون نداشته، چون حس کردن که دیگه تفسیر اینه دیگه، حس کردن که ما رسیدیم به یک دانش جدید، اونا دانش ها کهنه شده، باید برسیم به موزه. خب بنده اعتقاد ندارم، من معتقدم یه سنت بزرگ عقلانی در تفکر اسلامی وجود داره به دلیل غلبه فلسفه، به دلیل غلبه عرفان در یه دوره این سنت به زیر خاک رفته. حالا یه کسایی باید بیان از زیر خاک در بیارن معرفی کنن. من در حد مطالعه خودم از این سنت دارم توضیح میدم، حالا ممکنه کسایی دیگه هم برداشت داشته باشن، آماده یه گفتگو هم دارم. عبور کردن به چه معنا؟ پایه‌گذاران تداخل گفتیم در بحث تاریخ کلاممون، از پایه‌گذاران اولیه این تداخل این دو بزرگوارن، یعنی خواجه طوسی و ابن میثم. حتی اینا در آثار کلامی خودشون، یعنی ابن میثم در قواعد المرام و خواجه طوسی در تجرید یا در فصول، همچنان به چارچوب این نظریه کلامی وفاداره، گرچه یک اثر کلامی خالص اینا نیستن. حالا من بخوام خیلی بگم نوع و نمون، شما نگاه بکنید دوستان، المغنی قاضی عبدالجبار رو با از ذخیره سید مرتضی ببینید، این دوتا دیگه آثار کلاسیک و نوع و نمون ما در کلام این دوره است. خب بر اساس این من میخوام عرض کنم که نظریه ارزش اخلاقی متکلمان دارای چه پایه‌هایی است و چگونه متکلمان ما نظریه ارزش اخلاقی خودش رو بنیاد میذارن، چون من بنا دارم تو همین حد وقت چقدر فرصت داری؟ یه ربع ساعتی من بگم که فرصت داری گفتگوی و نقد عزیزانونم باشه. همونطوری که اشاره کردم، از دیدگاه متکلمان انسان فاعل اخلاقی است. به تعبیر بعضی از محققان عرب که در این زمینه در لابلای آثارشون نوشتن، تعبیر کردن که این دسته از متکلمان انسان رو کائن اخلاقی می‌دانن، یک موجود اخلاقی. یعنی اگه قرار باشد ما یک اسم، یک عنوان برای انسان درست کنیم از دیدگاه متکلمان، انسان از دیدگاه متکلمان موجود اخلاقی است، یعنی انسان مکلف. این موجود اخلاقی دارای سه پایه اصلی است که این سه پایه ارزش اخلاقی از دیدگاه متکلمانه: یک، آزادی انسان، دو آگاهی. اینا توضیح میدم یعنی چی. و سه ذاتی بودن ارزش ها. خلاصه ای کلام این است: از دیدگاه متکلمان ارزش های اخلاقی حقایقی هستند که در ذات افعال خارجی نهفتند. ارزش های اخلاقی نه مربوط برداشت من هستند، نه مربوط به یک امر کائن بیرونی هستند، یه موجودی هستند که به اعتبار اون موجود یا اون غایت ما به ادراک اخلاقی میرسیم. به تعبیری بخوام در بین نظریه های اخلاقی، حال فرض من بر این است که دوستان نظریه های فلسفه اخلاقی رو میدونن، اشاره کنم، دوستان میدونن که ما سه تا نظریه کلی در فلسفه اخلاق در این حوزه داریم: یکی غایت گرایی، یکی وظیفه گرایی، یکی فضیلت گرایی است. غایت گرایان معتقدند که اون چیزی اخلاقی است که ما را به یک غایتی میرساند. این غایت ممکنه لذت باشه، ممکنه سعادت باشه، علم باشه، کمال باشه، اصلا چیزی خوب است که من رو در نهایت میرسوند به اون. پس خوب یعنی لذت آور، یعنی سعادت پرور، یعنی کمالزا. اینو بهش میگیم نظریه های غایت‌گرایانه یا تئولوژیکالیسم یا تئولوژیکال تئوری. گروه دوم کسانی هستند که وظیفه گرا هستند، یعنی معتقدند اخلاق مجموعه از الزام هاست صرف نظر از ماهیتش. ما یه مجموعه از الزام ها داریم که اینها اخلاق هست. اینا بهشون میگیم نظریه های دیانتولوژیکال تئوری. من باید راست بگم، چرا راست بگم نمیدونم، این راستگویی چه اثری در من داره مشخص نیست، باشه هم مهم نیست. انسان یه مجموعه از الزام ها و تکلیف های اخلاقی داره، این تکلیف های اخلاقی رو باید انجام بده. این نظریه مثل کانت و پیشینش هم در فلسفه در واقع اروپا وجود داره، نظریه الزام اخلاق. نظریه سوم میگه نظریه فضیلت اخلاقی است. فضیلت اخلاقی میگوید انسان دارای یک ویژگی هایی است که این ویژگی ها خودش اخلاقی است، خود فضیلت ها ارزش اخلاقی دارند. راستی من یا راستگویی من این خودش اخلاقه، ارزش اخلاقی است. کسی که راست میگه، کسی که به دیگران ایثار میکنه، محبت میورزه، اینا خودش دارای ارزش اخلاقی است. اینا نظریات اخلاقی فضیلت هستن یا ویرتو اتیکس. نظریه اخلاقی متکلمان اگه قرار باشد، من فعلا تقریب به ذهن کنم به دوستان، توضیح داره به نظریه سوم ارتباط پیدا میکنه، نزدیک به نظریه سوم، ولی به گمان من از نظریه فضیلت گرایی که در ارسطو بود و امروز دفاع میشه بسیار دقیقتر و قابل دفاعتر. اگه فرصت شد یه چند دقیقه توضیح میدم که نظریه اخلاق فضیلت که امروز دفاع میشه و به سنت ارسطویی برمیگردونن دچار کاستی های جدی است. این نظریه اخلاقی متکلمان، نظریه ارزش متکلمان میگوید ارزش های اخلاقی در درون انسان و در درون فعل انسان موضوعیت داره. ارزش یک ماهیت، یک خصوصیت کاملا مستقل از سایر خصوصیات. شما چجوریست وقتی به یه شی نگاه میکنید میگید رنگ این سیاست، میگید حجمش اقده، کمیتش اینجوریست، دارای این اثره، شیرین ترشه؟ از دیدگاه متکلمان ارزش‌های اخلاقی خصوصیاتی هستند در خود فعل. اصلا راستگویی یک ویژگی دارد به نام خوبی، دروغگویی یک ویژگی دارد به نام بدی. بدی و خوبی مقولات مستقلی هستن که به تعبیر امروز قابل تحویل به هیچ چیز دیگری نیستن، مفاهیم مستقلی هستن، هم قابل تحویل به چیز دیگری نیستن و هم ریشه در واقعیت دارن. باز بعضی از فیلسوفان معاصر گفتن اینا مفاهیم مستقلند، غیر قابل تحویل، اما این نکته رو کمتر کسی جرأت کرده در تاریخ فلسفه اخلاق بگه، که بگه ارزش‌های اخلاقی ویژگی‌های تکوینی خارجی هستند. متکلمان ما به صراحت 8 قرن از این دفاع کردند که ارزش‌های اخلاقی ویژگی‌هایی هستند، مقولاتی هستند کاملاً واقعی، اما واقعیتش با واقعیت دیگه فرق می‌کنه. واقعیت شما زردی و سیاهی و شیرینی یک جور واقعیته، خوبی و بدی هم یک جور واقعیت. یک. دو، انسان دارای دستگاه ادراکی و معرفت شناختی است که میتواند این ارزش‌های واقعی را کشف کنه. باز در این جهت متکلمان ممتازه که عقل قوه است در درون انسان، دستگاهی است در درون انسان که ارزش‌های اخلاقی رو استکشاف میکنه، به دست میاره، نه که تولید میکنه، نه که اعتبار میکنه این ارزش‌ها رو. این ارزش‌ها در عالم خارج هستند. خداوند به انسان قوه‌ای داده، دراکه‌ای داده، همونطوری که وقتی نگاه میکنه تشخیص میده بین حجم این و حجم این، میتواند بین خوبی این و خوبی اون تشخیص بده، تشخیص بده که این خوب است این بد است. این دوم عنصر آگاهی است. و سوم عنصر قدرت اراده که در مفهوم آزادی و حریت خلاصه میشه. انسان دارای حریت و آزادی است، اراده است، که با محور اراده و آزادی است که اخلاق معنا میده. از در متکلمان اگر شما اخلاق، اگر آزادی رو انکار کنید، چه در انسان و چه در هر موجود دیگر، حتی در باب خداوند، اگر در باب خداوند حریت و اراده رو انکار بکنید، نظام اخلاقی عالم به هم میخوره. چون در انسان اگر شما آزادی و اراده رو انکار بکنید، اخلاق بنا نمیشه. این سه پایه ذاتی بودن اخلاق، وجود دستگاه معرفت شناختی برای شناخت این ارزش ها، سوم امکان و قدرت انسانی برای فعل اخلاقی، این سه پایه ارزش اخلاقی است. یه دونه از اینها رو بگیرید از دیدگاه متکلم، شما دیگه ارزش اخلاقی ندارید. شما بگید آقا انسان مانند طبیعت، مانند حیوان یه فعلی انجام میده، مبتنی بر یه احساسی، مبتنی بر یه علمی، از دیدگاه متکلمان دیگه اخلاق شما ندارید. انسانی که مانند حیوان عمل میکنه دارای یک مکانیزم رفتاری است، این از توش اخلاق در نمیاد. از این جهت هست که از دیدگاه متکلمان تنها انسان فاعل اخلاقی است، حیوان فاعل اخلاقی نیست. همینجا من عرض کنم از دیدگاه فیلسوفان ما هیچ تفاوتی از این جهت میان فعل انسان و حیوان نمیاد. اراده از دیدگاه فیلسوفان جزئی از حقیقت حیوان است، نه جزئی از حقیقت انسان. شما نگاه کنید اولین کتاب‌های منطقی، نگاه کنید حیوان وقت تعریف می‌کنید چی تعریف می‌کنید؟ حیوان جسم و نام متحرک بل اراده، حیوان جسمی است که نمو دارد، حرکت ارادی هم دارد. از دیدگاه فیلسوفان اراده نقطه امتیاز انسان نیست، و متکلم میگه اراده نقطه امتیاز انسان است، حیوان اراده نداره. اراده به معنای انجام فعل از روی حریت و اختیار و سلطنت، این اختصاص به انسان داره. این است که از دیدگاه متکلم فعل اخلاقی اختصاص به انسان داره. رو مبانی بخوام بیان جلو، فیلسوفان ما نمیتونن ارزش اخلاقی توضیح بدن. چرا؟ اولا به دلیل اینکه اراده رو نمیتونن توضیح بدن. نمیتونن بگن انسان سر دوراهی انتخاب میکنه الف یا ب رو. اگر شما گفتید انسان مثل یک ماشینه، مثل یک حیوانه که بر اساس نظام علیت میاد و فعل من به یه سمت میره، خب من نظام علیت من رو میاره، من شما فرض کنید ظلم میکنم، حق دیگران میگیرم، نظام علیت شما رو وادار میکنه که عدالت بورزید، حق دیگران رو بگیرید به حقدار بدید، چرا شما من بگید این فعل بد است و فعل خوبه؟ اگر آزادی وجود ندارد در فعل و ترک، اگر نظام علیت است که فعل من رو یک جهت خاص میبره، شما به چه دلیل میگید یکی خوب است یکی بد است؟ او تابع نظام علیت و هم تابع نظام علیت، او یه وصفی است از عالم امکان، اونم یه وصف دیگری از عالم امکان. یک، پس آزادی عنصری است که در اندیشه کلامی ما به عنوان پایه دستگاه اخلاقی است، ارزش اخلاقی است، این در دستگاه فلسفی مفقوده. دوم میان بسر آگاهی، عقل. از دیدگاه متکلمان من عرض کردم که عقل قوه است که تشخیص حسن و قوه میده. اگر شما از متکلم بپرسید چرا راستی خوب است، میگه چون یک ویژگی تکوینی است. از کجا فهمیدی؟ میگه من دارای یک قوه تشخیص هستم، به همون دلیل که اگر به بنده میگید آقا این غیر از اون است، من به عقلم میگم این غیر از اون است. اگر میگید این سفید است، به چه دلیل میگید؟ میگم من یه قوه ادراکی دارم، سفید بودم تشخیص میدم، قوه ادراکی دارم اصل تناقض میفهمه، یه قوه ادراکی دارم خوبی و بدی رو میفهمه. اصول و بنیادهای فعل اخلاقی قابل تشخیص برای انسان. حال بیام در نظریه فلسفی نگاه کنیم، فیلسوف میگه نقطه تمایز انسان از حیوان به عقل است. ها الانسان هو الحیوان ناطق، ناطق یعنی عاقل. میگیم این نوز یا عقل به چه معناست؟ میگن ادراک کلیات. عقل از دیدگاه فیلسوفان برخلاف متکلمان که میگن بنیاد شناخت عقل ادراک ارزش های اخلاقی است، از دیدگاه فیلسوفان عقل ارزش های اخلاقی رو نمیشناسد. عقل فقط ادراک کلیات میکنه، حیوان جزئی اشیا رو میشناسه، انسان کلیات رو میشناسه. از فیلسوف میپردیم پس ارزش‌های اخلاقی رو از کجا میفهمیم؟ میگه ارزش‌های اخلاقی اعتباریاته، مشکوراته، اتفاق و عقلاست. از دیدگاه فیلسوفان ارزش‌های اخلاقی قابل درک عقلی نیستن. این است که شما تفاوت رو ببینید، شما تمام کتاب‌های متکلمانی که ورق بزنید، احکام ارزشی عقل بخشی از استدلاله. اصلا اول که شروع میکنید وجوب نظر، وجوب بعثت انبیا، قاعده لطف، ها، در قدم به قدم اصول اخلاقی متکلمان، اصول کلامی متکلمان ریشه‌های اخلاقی داره. یعنی عقل هم تشخیص میدهد هستی ها رو، هست ها رو، هم تشخیص میدهد باید ها رو. چون هر دو رو عقل تشخیص میده، پس از هر دو در تبیین های هستی شناختی ما استفاده کنیم. اما شما نگاه کنید در فلسفه، شما از ابتدا تا انتهای فلسفه یک حکم اخلاقی ندارید، یک دونه حکم اخلاقی ندارید. چرا؟ چون از دیدگاه فیلسوف احکام اخلاق جز مشهوراته، اتفاق و اغلاس برون، واقعیتی نداره، شناختش هم عرفیات. پس پایه دوم که آیه آگاهی از واقعیت در دستگاه کلامی وجود داره، در دستگاه فلسفی وجود نداره. و نقطه سوم که خود ذات ارزش‌های اخلاقی است. گفتیم اراده و آزادی در کلام هست، در فلسفه نیست. عرض شود که آگاهی از احکام اخلاقی در دانش کلام توی عقل نهاده شده، در فلسفه وجود ندارد. عقل قدرت شناخت ارزش‌های اخلاقی نداره، چون ارزش‌های اخلاقی چیزی نیستند. و سوم خود ارزش‌ها، که این ارزش‌ها از دیدگاه متکلمات اموری هستند، حقایقی هستند، مقولاتی هستند که در واقعیت فعل بیرونی وجود دارند، که عقل تشخیص میده، اما از دیدگاه فلسفی اینها هیچ گونه واقعیت خارجی ندارن. اینا اعتباراتی هم که ما میکنیم، انسان یک نگاهی دارد به یک غایتی، او غایت رو خوب میبیند، که حالا در این تفسیر این خوبی هزار تا بحث وجود داره که چجور خوب میبیند، که خوب اخلاقی یقینا نیست، از طریق او اعتبار میکند چیزی را به نام خوب. دیگر آخر نظریات، نظریه اعتباریات مرحوم علامه است دیگه، دوستان ببینن در اصول فلسفه اشعری است، ایشون در انتها میفرمان اعتبار یعنی خوبی و بدی راستگویی اعتبارات عقلاست. عقلا وقتی میبینن میخوان یه جامعه داشته، هر کسی منفعت خودشو میبینه، دنبالی که منفعت خودشو به دست بیاره، این فرمایش ایشونه. این منفعت من فقط در جمع قابل تحصیله، انسان میفهمه که خودش اگه بخواد تکروی کنه به منافع شخصیش نمیرسه، پس باید جمع رو نگه بداره. برای اینکه جمع رو نگه بداره تا به منفعت خودش برسه، باید اصل راستگویی رو اعتبار کنه، چون اینا قرار باشه با هم کلا سر هم بذارن، من به منفعتم نمیرسم. نیستن به هیچ وجه به هیچ وجه. هیچ فیلسوفی در تاریخ نتوانسته نظریه حس و قبر الا از این طریق عرض میکنه، که بگه اعتبارات عقلایی است. اعتبارات عقلایی برای چی؟ برای یه غایت. باید که من میخواهم به غایت شخصی خودم برسم، مثلا من میخواهم غذای خودم رو تأمین کنم، عرشب به شهوت خودم برسم، به علم برسم، به که هر چی میخواد بگی، من یه منافعی دارم. اون منافع میخواد منافع دنیوی باشه، میخواد منافع غیر دنیوی باشه. من شروع میکنم برای او یه اعتباراتی میکنم، حسنقوب چیزی بیش از این نیست. این است که ارزشم تا مادامی پایه ارزشی دارد که منافع من در کار باشه. اون منفعت که کنار بره دیگه ارزش اخلاقی وجود نداره. حال من دیگه خیلی اوریان دارم اینجا مطرح میکنم برای که ذهن ها تشخیص بشه. عرض من اون بخش اوله که نظری متکلمان، اعتقادم این است، برمیگردم جمله اول رو میگم، اعتقادم این است تنها راه بازسازی و بازشناسی نظریه ارزش اخلاقی که با سنت اسلامی و سنت ادیان سازگار باشد، نظریه ای که متکلمان شروع کردن. نمیگم اون تمام حرفه، حتما باید روی اون کار بشه، تبیین بشه، نظریه پردازی بشه، ولی اصول و بنیادهای یک نظریه ارزش اخلاقی در دیدگاه متکلمان وجود داره. خب الحمدلله رب العالمین. سلام.
اگر اجازه بریم اول سوال رو بکنم تو بخنیم، یکی که اول فرمایشاتتون در مورد تقسیم بندی، این تقسیم بندی معروفی که الان تقسیم بندی شما قبول ندارید یا ناکافی میدونید که مثلا اخلاق رو تقسیم بکنم در اخلاق نرمی، اخلاق فلسفی، اخلاق تلفیقی، شما به جایی این تقسیم بندی معروف یه تقسیم بندی دیگه این سید اول آخر بردش دارید. یه نکته‌ای که من الان حالا بحث شما بیشتر همین فضای فرااخلاقی داشت، من خواهم یه نتیجه به قول این حالتن همجاری طولی و کارمی طولی میدم. الان این اخلاقی که حاصل نظریه متکلمان مسلمان میشه، یکی از حالا میگم اشکالاتی که سوالاتی در موردش وجود داره، امکان این نظریه ای که فقط به رابطه از اون رابطه بازم چهارگانه به رابطه عبد و خدا میپردازه و مثلا این نظریه یا حداقل هم باقی شما شاید تبیین نشون میشه تنظیم رابطه اخلاقی یک فرد با دیگری، که این دیگری مثلا فرض کنید محیط زیست، دیگری یک فرد توی جامعه، اینا رو تنظیم نمیکنه. حتی به نظرم یه تو رابطه فرد با خودش هم، یعنی دیگری خودش باشه، این رو هم خیلی جواب نیست. حالا کهش بازم توی این خود حرف داشته باشم، ولی تو رابطه مثلا
نه جوابو نیست، یا میگید این سنت کلامی توی بخشا امتداد پیدا میکنه.
یعنی این نظریه که
نه، من میخوام بگم که جوابو هست، هرچند به دلایلی که جاش بحث اینجا نیست، این امتداد به صورت عملی گسترش پیدا نکرده. قبول.
اما تعبیر رو مثلا چه جوری میشه؟ چون رابطه تو فضای متکلمی رابطه عبد و خدا یا خود دیگری خدا باشه، رابطه اخلاقش قابل تعبیر و فهم.
چه جوری؟
مثلا همین که مثلا فرض کنید کف خیلی باب کف نه، مثلا فرض کنید مقام رضا که اگه ما یه فضیلت اخلاقی میگیریم قابل تعبیر به خاطر فضای متکلمی. اما اینکه مثلا فرض کنید من باید دیگری احسان بکنم چجوری
باشه؟ اساس اخلاق متکلمان همینه. اصلا حس و قبح عقلی متکلمان اتفاق در روابط بین الانسانی چون متکلمان تا رابطه عبد و خدا خیلی کم بحث کردن. نظریه متکلمان رو داریم میگیم، نه نظریه های مخلوطی که اخیراً درست شده از بعضی از آرا. نظریه اصلی متکلمان اتفاقا نظریه اجتماعی اخلاقه. یعنی اصول اخلاقی متکلمان یا ناظر به حوزه فردی است و بیشتر ناظر به حوزه اجتماعی است. تمام ارزش اخلاقی ما در کلام داریم همش اجتماعی.
یکی
چی؟ هم مثال احسان، ایثار، انفاق.
چه کلام مدرسه
شده؟ بله.
چرا واقعا اصلا الان ایثار و انفاق رو می‌فهمه که درک می‌کنه که باهاش مثلا اون روایت حضرت امیر که عامل صاحب الناصب الانسان و مؤمن نبی ایثار.
خب
این عقل
من
اینو واقعا درک
میکنه
که با مردم انصاف و
مؤمنین انصاف. نه دو تا بحثه. این که آیا این نظام اخلاقی تمام پیکرش از طریق عقل قابل درکه یا امتدادش باید از طریق شرع بیاد. این همون عرض کردم الواجب الواجبات اصولش قابل درکه. بله اینکه ایثار امر خوبی است، انصاف اخلاق هم خوب. نه صدها نخه، صدها گزاره اخلاقی است که از طریق عقل قابل درک. انصاف، انصاف در حق دیگران خوبه، ایثار خوبه، انفاق کردن خوبه، اینا کار به حسن عقل نداره.
فکر کنم این حد رو قبول دارم.
نه
حسن عقلی باشه
نه عرض و نه تبیین ارزشه، نظریه ارزشه تبیین کنه. سوال اینه ای که هر انسانی قبول داره از دیدگاه متکلمان هر انسانی که دارای عقل باشد به عقل خودش مراجعه کنه حتما اینا رو میابه. سوال اینه کدام مکتب است که میتونه این ارزش ها رو توضیح بده؟ از دیدگاه فیلسوفان حسن ایثار توضیح داده بشه. سوال ما سه تا سوال داریم. یک، آیا ایثار یک حقیقت بیرونی است یا یه امر اعتباری است؟ این با توضیح داده بشه. فیلسوف نمیتونه توضیح بده که این یه امر خارجی است، از نظر متکلم یه امر خارجی است. دو، آیا عقل ما دستگاه ادراکی داریم برای تشخیص او یا نه؟ از نظر فلسفه دستگاه ادراکی برای تشخیص نداریم، دستگاه ادراکی ما دستگاه اعتبارساز فقط دستگاه اعتبارساز
عقل نظریه،
عقل عملی میتونه تشخیص کنه. عقل عملی چی؟ عقل عملیه مثلا طبیعی اینه که در حسن و قبح صورت میگیره. عقل عملی است.
عقل عملی نه نمیتون تشخیص بده.
تشخیص هم بده از دیگاه فلسفه. تشخیصش فقط از همین طریق است که عقل نظری میاد یک هدفی رو در نظر میگیره، اونم مبتنی بر کشش های نفسانی. من حب به ذات دارم، خودم رو دوست میدارم، آثار نفس خودم رو دوست میدارم. نه همش تمایل یا شناخت نیست. من نسبت به نفس خودم میل دارم، توابع نفس خودم و آثار نفس خودم رو هم دوست میدارم، به دنبال این هستم که ارضا کنم نفس خودم رو. اینو مرحوم علامه میگن نظریه استخدام، میگن همه انسان ها دارای در واقع نظریه استخدام هست، میخوان همه چیز رو به خدمت مطلوب های خودشون بگیرن. این هم که معرفت نیست، معرفت ارزش اخلاقی نیست. وقتی من میخوام به استخدام بگیرم چیز دیگری رو چی کار باید بکنم؟ باید نگاه بکنم ببینم چه اتفاقی اگر بیفته من به مطلوب های ذاتی خودم میرسم، تمایلاتم میتونم ارضا بکنم. وجوب، من میام وجوب رو در تعبیرش بخوام فنی تر صحبت کنم، وجوب رو از بحث عقل نظری بر میدارم، اعتبار میکنم میارم توی حوزه عمل میذارم. یعنی در واقع وجوب اخلاقی که ما میگیم وجوب من عقل عملی نیست، وجوب همون عقل نظری است. من اینجا میارم اعتبار میکنم، اعتبار میکنم یعنی در غیر موازی علم میذارم، میگم برای رسیدن به اون حب ذات و نتایج حب ذات من باید با جمع باشم، شد یه باید. برای اینکه جمع باشد باید راستگویی باشد، باید عدالت باشه. چرا؟ چون حب ذات دارم، میخوام ذات خودم رو ارضا کنم.
همین متکلمات
رو میگن، میگن عقل عملی یک قوه ادراکی است. این قوه ادراکی مثل عقل نظری است. چجوری عقل نظری وقتی نظر به این میکنه سبزی رو میفهمه، نظر به دوئیت میکنه تغایر رو میفهمه، نظر به متلاقضین میکنه حکم میکنه به محال بودنش. این عقل نظری است. یه قوه عاقله‌ای در درون ما هست که اصلا جدای از اونم نیست، نه همه یه پیکر است. یک دستگاه ادراکی دیگری ما داریم که میتونه تشخیص بده خوبی و بدی رو. من وقتی به من میگن ایثار یعنی این، وقتی حقیقت ایثار رو میبینم حکم خوبی میکنم.
دلیلش چیه؟ که
نه دلیلش چیه؟ من دلیل
ادام میکنم، ادام طرف میتونه میگه میگه واقعا توی عالم کسی هم نباشه ایثار خوبه؟
نه
نه، من چون خودم رو در
نباشه، نه نباشه یه بحث دیگه است. نه نه موضوعش میگید موضوعش نیست، یه چیزی که موضوعش نیست. اگر افراد دیگر نباشن اصلا عدالت ایثار بی‌معناست. جایی فرض بگیرید که ایثار باشه، بله میگیم هر موقع انسان در یه محیطی زندگی کرد که زمینه ایثار وجود باد ببینه ایثار رو حکم کنه، حکم به خود
عدل نمیکنه. تو اصلا میگیم بعد اینکه احدی هم در عالم نباشه عبدا هستن.
نه فرض عدل میکنیم یا نمیکنیم، سوال اینه. نمیگیم باید باشه، فرضش باید باشه. شما صورت ایثار رو برای انسان توضیح بدید، باید درک کنه ایثار رو. اگه درک بکنه حکم خوبی میکنه، اگر درک کنه حکم خوبی میکنه. شما ویرایه یتیمی است، من دارم میرم بهش ظلم میکنم، پولشو میگیرم، حکم بدی میکنه.
من هرگم توی اختیار داشتم اینکه اون تعریف جسمون نامن حساسون متحرکون بدارادن در مورد گیاه بکنه که متحرک
بدرادنیست، ارادیه
که
تو
انسان ها قطعا بدرادیه که باشه حیوان فرد. از کجا؟ کجا؟ داره برمیگه ناصر، میگه ناصر منظور قوه عاقله است، ولی
قوه عاقله است، قوه اراده نیست.
یه عقل کجا یه اختیاری رو ناشی میشه میده؟
کجا؟ کجا؟ از تو؟ اینا حرفای متکلم ها از کجا در میان؟ بگید بیا
منظورشون از
اراده ای که اینجا من یه نکته بگم. اون چیزی که توی این حوزه علمیه ما درس میدن نصفش فلسفه است نصفش کلامه، خیال تو راحت. هر جا گیر میکنی از اینجا و اونجا قرض میدی، فلسفه خالص درس بدیم. اشارات بذاریم جلو اول تا آخر بخونیم، اسفار میذاریم جلو اون میخونیم.
یعنی خود... اصلا با حیوان چه فرق داره؟
هیچ فرق نمیکنه از نگاه فلسفه.
نه
از اصلا حیوانات اراده ندارن از دیدگاه متکلم. اراده معنای حقیقی. اراده از دیدگاه متکلمان اراده یعنی سلطنت بر فعل و ترک. من دوستان ارجاع میدم به نظریه سلطنت مرحوم شهید صدر.
یه مقداری که
مرحوم چی نداره
واقعا مجبور این گربه که میاد میره داخل اون
اتاق داخل نظام تمایل بعد دیگه تمایل تابع نظام علیته طالب نظام یه حالتش نه خیلی فرق داره.
اختیار فرمود قدرت بر اراده نیست.
اراده چیه؟ اراده اختیار کجاست تو فلسفه؟ یه جایی میشه بفرمایی کجای اختیار توضیح دادن که غیر از اراده باشه؟
اراده میتونیم
تحریفی
شما
فرمودید. نه اصطلاحات
نتیجه بگیرم آجا مثلا یه کسی که ژنتیکی آدم ساکتیه این دوستی داشتیم شهست شد باید شد صداش نشده کسی نمیتونه تحریف بزنه. خب این دیگه آدم متخلف
نباید
باشه به نظر
متخلف این
دیگه، چون
خیلی سلطنت
داره
فعل و ترک هم نداره. چرا نداره سلطنت بر فعل و ترک؟ به میزانی که اراده داره، مسئولیت به میزان اراده است. بنده نسبت به یه چیزی اراده دارم، به یه چیز اراده ندارم. این میفرما در حدی است که واقعا اصلا قدرت تکلم نداره، بله نسبت به اونجا تکلیفی هم نداره. اگر یه کسی اینجوری هست یا اینقدر خجالتیه که اصلا نمیتونه حرف بزنه، آقا یه جایی داره ظلم میشه میگیم داد بزن، میگیم اصلا نمیتونم داد بزنم، میگم تکلیفی هم نداره. اگه واقعا سطر بر فعل و ترک نداره، سوال اینه زمانی که من موقع مسئولیت شد این فرد میتواند از روی اراده و فعل انجام بده یا نه؟ یا میگید سخته براش، میگیم به میزانی که سختی است اون ارزش اخلاقی بالاتری داره. این نکته رو ببینید، برگردیم به اصل. اگر کسی نتواند سلطنت بر فعل و ترک رو توضیح بده، تبیین کنه، نمیتونه از ارزش اخلاقی دفاع کنه، بی‌معناست. تو نظام علیت یه وصف حاصل میشه، تو نظام علیت وصف دیگه حاصل میشه. چرا این خوب است، چرا اون بده؟ چرا خوب است و بده؟ خوبی و بدی سوالمون اینه، یه وصف تکوینی است، یعنی کل موجودن دارای ارزشه، یا نه موجودات تفکیک میشن با ارزش و بدون ارزش. فعل از اون جهت که فعل است ارزش نداره. خوبی یا بدی وصفی است که عارض میشود بر فعل. اگر این چنینه، اگر وصف الف یا ب تابع نظام علیته و اراده اصلا وجود نداره، فیلسوفان چی میگن؟ میگن اراده چگونه شکل میگیره؟ نظام علیت میاد در من صورت رو ایجاد میکنه، علم رو ایجاد میکنه. تصور آب، بنده را گرسنه‌ام، صورت آب در ذهن میاد، تصدیق به فایده میکنم تو نظام علیه. چرا؟ چون تشنه، چون میفهمم تشنگی رو برطرف میکنه، اینم باز تو نظام علیه جبری میشه. میل ایجاد میشه، میل به آب پیدا میکنم، میلم شدید میشه، میل که شدید شد میخورم. تمام اینام تو نظام علیه. همه فیلسوفان گفتن، تمام کتاب های فلسفی نوشتن، این وسط چیزی نیست که بگید آقایی حالا میلم ایجاد شد، حالا میتونم بخورم نمیتونم بخورم، این وجود نداره. متکلم میگه حالا که میل شدید شد شما میتوانید بخورید، میتونید نخورید. اختیار یعنی اراده یعنی به هیچ وجه حتما جبره فیلسوف، حتما نظر فیلسوفان جبره. مراجعه کنید به کتاب معروف شهید. چی؟
چجور نمیگن؟ خدا علیه سفاده وقتی میاد این توضیح نمیگن با شوق عکیل مستشبه
عکیل فضلان. بله، خب چی میگن؟
بعدش من نمیتونم، من مجبورم انجامش بدم.
همین مجبورید؟ بله. یعنی چی؟ اختیار کجاست؟ مراجعه کنید به بس طلب اراده دیگه، اصولین هم داد زدن سرش. شما نظریه مرحوم ناینی رو مقابل آخوند خراسانی ببینید، تبیین شهید صدر رو توی مباحث اصول ببینید، صدر دیگه به تفصیل توضیح داد که نظریه فلسفه جبره. کتاب الامر بین الامرین آیت الله شمس رو ببینید، فیلسوف و عارف و هر جوری الامر بین الامرین، جبر الفلاسفه، جبر العرفا شو تبیین کرده. هیچ شما هیچ تردید نکنید که نظریه فلاسفه جبر است و اختیار معنای سلطنت رو تو توضیح بده.
به سوال دیگه من دارم بگذاشت، شما هم باید فهمید که متکلمان دانش اخلاق و منحاز از اون بقیه چیز یعنی فقه اجبر میگم و فقه اجبر همین عقاید مصطلح امروزه
یعنی عقاید با توسعه یافته.
بله. و فقه اجبر همین به حساب احکام امروزی
نه.
به اضافه اخلاقه.
بله، نگید امروزی، حالا به دلایلی هم ظرفیه به اصطلاح امروزی باز احکام شرعی که میگه تعبدیه، نه برید همون چیزی که متکلمان میگن تکلیف، هر چیزی مسئولیت اخلاق.
نه، همون زمان که میومدن تفسیر واجب و حرام و مکروه و مباح و مستحب میکردن، ما این کار رو تو حوزه چیزایی که الان عنوان اخلاق شمرده میشه این کار رو تو اونا هم انجام دادن.
بله، همه که چی گفته، همه ای بود که ما بیکار میشدیم. ای اونا همه حرفا رو زده بودن که ما الان بیکار بودیم. بله بله، دارم به صراحت. ببینید آخه ما چون ما تفسیر امروزی داریم میکنیم از خودش. اونا وقتی میگفتن تمام افعال انسان محصور در پنجتاست، یعنی هیچ فعلی نداره الا اینکه پنج حکم داره. مستحبی که شما میگید فعل اخلاقیه، مکروه فعل اخلاقیه، حرام فعل اخلاقیه. این تفسیر زیبا امروز کردیم. ما چون آمدیم، ببینید مشکل چیه، ما آمدیم اخلاق رو از یونان گرفتیم، یعنی فیلسوفان ما گرفتن. اگه یه جایشو من توضیح میدم که چرا فیلسوفان اخلاق از یونان رو بردن، چون کمی کس داشته، چون این دستگاه فلسفی بدون اخلاق، چون این دستگاه متافیزیکش قدرت تبیین اخلاق نداره به هیچ وجه. باید حتما یه زمینه درست کنه نام اخلاق، حکمت عملی. حکمت عملی در دستگاه فلسفی بریده است از حکمت نظری و این نقص بزرگه. ما در جای خودش میگیم حکمت عملی و حکمت نظری فیل متکلمان دائما چسبیده و همیز عرض کردم عناصر کاملا ربط داره. شما از اولی که شروع میکنید وجوب نظر حکم اخلاقیه، اولین مسئله که متکلمان مطرح میکردن وجوب نظر بود. انسان اخلاقی باید اندیشه کنه، اندیشیدن یک واجب اخلاقی است. این اولین مسئله همه متکلمانه. کجا میگن؟ کجا میفرما؟
ارسطو میگه اصلا کلا غایت انسان اندیشیدنه.
غایت انسان ماهیت غیر از حکم ارزش اخلاقی است. همین نکته است. شما میگید در کجا ارسطو توانست این امر تکبیر تبدیل به ارزش اخلاقی بکنه؟ اینکه من انسان ناطقم می اندیشم یه بحثه، اینکه باید اخلاقا بی اندیشم. شما در ارسطو پیدا کنید، اگر یه جلسه شما اینجا بذارید من در اون اخلاق فضیلت و این نظریات معاصر عرض خواهم کرد و خواهم گفت تا آقای خانم آنسکوم تا آقای دیوید راس، اینا همه در ارسطو بعضی هاشون رسیدن، حالا یا تصریح کردن یا نکردن، همه گشتن توی ارسطو دنبال اخلاق فضیلت. درست هم میگم، اما تمام اینها در آخر به یک بنبست رسیدن که از درون اخلاق ارسطو اخلاق فضیلت در نمیاد. ارسطو ادعای فضیلت میکنه اما تبیین فضیلت نمیتونه بکنه. من توی جلسه آزار توضیح
میدم. ارسطو اتفاقا میگه انسان باید بیاندیشه.
نه، بایدش باید چه اخلاقیه؟ از کجا بیاد؟
ارسطو اصلا میگه فرق انسان میگه مجدد تعقلشه، انسان باید میاندیشه.
باید از کجاست؟ همین بین هست و باید شما باید پل بزنیم. فلسفه اخلاق کارش پل زدن بین هست و بایده، وسط زمین آسمان شما نمیتونی راه کنی. بله، ارسطو تلاش کرد که اخلاق فضیلت درست کنه، اما مبانی متافیزیکی به انسان شناسی ارسطو نمیتونه اخلاق فضیلت درست کنه. آخرش ارسطو میرسه به اینکه خیر است. دوستان دیگه میدانن ارسطو آخرش میرسه به قدیس اخلاقی دیگه. من آخرشو بگم مقدماتش بمانن، این که قبول داره دیگه. آخر از ارسطو میپرسن که آه بسیار خوب، همه اینا خوب، خیر اعلا ما داریم، خیر اعلا خوب باید باشه، آیا انسان میتونه تشخیص بده؟ میرن انسان های عادی نمیتونه تشخیص بده. کی تشخیص میده؟ کسی که برز اخلاقی کرده باشه. اونا قدیس های اخلاقی هست. شما باید افراد تلاش کنن قدیس های اخلاقی ببینن، هرچه اونا میکنن انجام بدن. هرچه قدیس اخلاقی مربی اخلاقی انجام میده، او انسان های کامل به اصطلاح او انجام میده، باید از اون تبعیت کنی. خود قابل تشخیص نیست. خب من سوال میکنم او از کجا تشخیص میده که خیر اخلاقی چیه؟ میگه اینا دیگه تو ورز اخلاقی به دست میاد. انسان های خوب وقتی تلاش میکنن توی تلاششون میفهمن خوب چیه. یعنی یه مشکل نظری رو میخواد با یک توصیه اخلاقی با یک توصیه عمل مهارتی جبران کنه. مشکل اصلی در نظریه فضیلت ارسطو این است که خود خیر خوب است هیچ توضیحی نداره. ما نسبت به نظریه استاد بزرگوار آیت الله مصباح همین عرض کردیم. ایشون وقتی میگن وجوب بالقیاسه، ایشون میگن وجوب اخلاقی وجوب بالقیاسه، میگن وجوب بالقیاسه به چیزیست. میگن وجوب بالقیاسه که وجوب اخلاقی نیست. او بایدی که به عنوان غایت شما قرار میدید او باید اخلاقی باشه. او از کجا؟ میگه من برای رسیدن به کمال یا علم باید این کار رو بکنم که اخلاقی نیست. شما ثابت کنید که علم یا کمال اخلاقی است و بایده. بایده از کجاست؟ ما 2000 سال فلسفه از ارسطو تا از سایت الله مصباح، اینو شما عرض کنم، آخر دوبار به هم رسیدیم و هنوز مشکل مسئله باید اخلاقی رو حل نکردیم. یه جلسه بود من توضیح میدم. ارسطو از همین از مشکل باید شروع کرد، باید خیر اعلا خواست اخلاق فضیلت درست کنه، موفق نشد. توصیه کرد، مهارت داد، بزرگان ما تلاش کردن، بالو پایین کردن، مرحوم علامه با اعتباریات هر کردن، اصلا جناب بسمال تمام نه ایک جمع نمی کنه. معلوم شاید متحرکه میگه که اصلا ارزش‌های اخلاقی درست نمی کنه که این معناش بنیاد اخلاق رو زیر و رو میکنه، یه چیزی از اخلاق نمیذاره. من اون تحریم میفرمون پاسخی که هست آیت الله مثبا به این قضیه میدن، همون پاسخ ارسطوست. یعنی ما 2000 سال فلسفه تهی کردیم، آخرش رسیم به حرف ارسطو. حرف ارسطو پاسخ نمیده. دیوید راس یه ارسطو شناس معاصر به صراحت وقتی به اینجا میرسه اقرار میکنه که ارسطو در نهایت نتوانست باید اخلاقی نخستین توضیح بده. کسی که باید نخستین اخلاقی رو توضیح بده، بایدهای پسیر هم نمیتونه توضیح بده. میخوام یه سوالات رو جدی گرفت.
یه سوال دیگه فقط
من یه سوال دارم.
من فقط چهار دارم که فضای این دیدگاه اعتبارات مقلاهی از دیدگاه شما یه دیدگاه پراگماتیستی هست؟
حالا من پراگماتیستی نمیگم، حالا اگه بخوام تو تقسیمات فلسفه اخلاقی بگیم، یک دیدگاه غایت‌گروی است و از نوع خودگرویه، یعنی اگویزم، اگویزم اخلاقی است. حالا با این تفاوت که اگر بخوام ظاهر عبارت مرحوم علامه رو بگیریم، یه اگویزم کاملا مادی است. با تصحیحی که مرحوم آقای مطهری نسبت به نظریه استاد می‌فرمان که میگن یه من الوی داریم، یه من سفلی داریم، یه جور اگویزم در واقع فراطبیعی هم فرامادی هم از توش در میاد، ولی در نهایت یک نوع خودگرایی است. یعنی غایت گروی، سود گروی، خودگرایی است با این طرز.
تو تعارض بین حکم عقل و حکم فقه، این تعارضات که وجود میاد، ولی متکلم ها اصلا تعارض نماد به وجود میاد، درسته؟
نه، به وجود میاد در درون دستگاه حکم اخلاقی وجود میاد. من شما در نظام اخلاقیتون تعارض اخلاقی ندارید، هم تعارض اخلاقی دارید هم تضاهم اخلاقی دارید. اینا تو دستگاه فقه هم وجود
دارید، تعارض اخلاقی دارید، تضاهم دارید،
تعارض اخلاقی هم دارید، احکام اخلاقی با هم دیگه تعارض میکنه. تضاهم من مورده، من مستاق، تضاهم من فاعل اخلاقی. فاعل اخلاقی دو حکم وقتی میخواد اجرا بکنه در محل عمل نمیتونه عمل کنه. این تو اخلاق همجاری راهکارهایی که میدن چگونه میشه وقتی که من به تضاهم اخلاق
مثلا دستگاه تعارض میگیره،
بازم تعارض بین دو تا سود مختلف. شما سودگرویتون چه منطقی دارید؟ لذت دارید؟ بین لذت های مختلف شما تعارض میگیره.
اگر شما بیشترین سود، بیشترین لذت،
نه بیشتر لذت، خودش لذت مراتب داره، انواع داره، لذت یه نوعه. بین اصل فرض کنید لذت خوردن با لذت علم، هر دو خوب است، فی حد ذات خوبه، اما گاهی اوقات نه تعارض اخلاقی هم پیدا میکنه.
میگه اونی که بیشتر لذت داره، چه خوردن باشه لذت
نه، خود بیشتر بودن یعنی چی؟
بیشتر
دیگه
بیشتر
نه، بیشتر نه، بحث دیگه نیست، بحث تعارض اخلاقی هم اینجاست. ما میگه تعارض اخلاقی هست، ما اثبات میکنیم در یه دستگاه اخلاقی هم تعارض اخلاقی فرض داره. شما میگید اون دستگاه حل کرده این رو، حل کرده. مثل فقه ما که میگه من همه تعارضای احکام شرعی رو حل کردم، ولی تعارض بدوی که وجود داره در همه دستگاه های اخلاقی، تعارض بدوی وجود داره، چون احکام اخلاقی که یکی دوتا که نیست داره.
یعنی این تعارض معروف بین اخلاق هم مثالی که میزنن و قبول بدن، چون که یه دستگاه دستگاه فلسفیه، یه دستگاه دستگاه فقهیه، اینا با هم تعارض
میکنن. نه، اینا که میگیم، بله ما میگیم الان ممکنه یه حکمی با یه دستگاه اخلاقی داره با یه حکم دستگاه اخلاقی دیگه تعارض میکنه. اگر شما همه اینا رو برید در دستگاه جامع فقه عمل، ما بهش میگیم فقه عمل، که فقه عمل رفت جواری هست، جوانه هم هست. تو فقه عمل در درونش گزاره ها هم تعارض میکنن. مشروطی ما به این تعارض میپردازیم که مبانی مشترک داشته باشن. یعنی شما بر اساس همون مبانی کلامی آمدید بنیادهای اخلاقی، اخلاق رو، عقلی اخلاق رو ریختید، احکام شرعی رو دیدید، اینا رو کنار هم میگذاری تعارض پیدا میشه، تعارض هر میکنه. مثلا اینجا حکم
اثباته دیگه،
بله
تعارضش اما اثباته، نه در سکوت هم اینا میگه شما ممکنه اینا با هم تعارض داشته باشن. من میخوام یه
تعارض من مقام اثباته، ما هم سکوت رد
میگم دیگه.
او اخلاق سکولار ممکنه کسی از تعارض در مقام ثبوت حرف بزنه، اما دستگاه الهی معمولا تعارض هم